آثار برتر این تنها کتابیه که توی حوزه ورزشی چاپ کرده.
یعنی پس هیچ وقت سراغ ورزش نرفتید؟
نه،
این دفعه اولیه دارید.
بله، آثار برتر ناشر تخصصی شعره.
آها، درست.
شعر و داستان.
داستان.
این تنها کتابی هستش که به زندگی و دیدگاه ورزشکار پرداخته و تا نشر ما تخصصی کتاب شعر چاپ
و اگر ببینید که این کتاب موفق هست
قطعاً
آیا به سمت و سوی سوژه ورزش انتشار شما خواهد رفت؟
بله قطعاً.
بسیار عالی. نکته بعدم در مورد قیمت هست دیگه. ببینید ما الان داریم در شرایطی زندگی میکنیم که به هر حال وضعیت اقتصادی و مدیریت وضعیت اقتصادی هم برای مخاطب ما
حائز
اهمیت هست. من میخوام ببینم این کتابی که الان به این زیبایی معرفی فرمودید که خیلی هم محتوای قشنگی قطعا داره، این با چه قیمتی؟ البته با همه اون مزیتایی که من میدونم انتشارات داره، ناشر داره، بحث‌های مرتبط با گرانی کاغذ و مسائلی از این دست، الان با چه قیمتی داری در اختیار مخاطبتون قرار میدی؟
این کتاب قیمت پشت جلدش 199 هزار تومنه که ما توی نمایشگاه کتاب با 20% تخفیف به مخاطبانمون.
پس واقعا قیمت خیلی مناسبی رو.
بله، با توجه به اینکه کتاب تقریبا 195 صفحه است. بله 199 تومن قیمت معقولیه، به اضافه اینکه ما توی نمایشگاه کتاب 20% هم تخفیف داریم روی پشت جلد.
بله. و محتوا رو برای ما توضیح دادید، خودتون هم کتاب کامل خوندین خانم مدا؟
بله، من محتوا همین بود که خدمتتون
یعنی چند دقیقه واقعا خونده بودید گفتید.
بله کاملا.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید، محبت کردید،
وجود
پیدا کردید. اگه باز نکته خاصی هست به عنوان حسن خطاب بحثمون خدمت شما هست.
نه نکته خاصی نیست، خوشحال میشیم که تشریف بیارن دوستان نمایشگاه کتاب زیارتشون کنیم.
درود بر شما. خیلی ممنون خانم مهدا، با شما خداحافظی
می‌کنیم.
آرزو توفیق داریم. اما دوستان عزیز شنونده، برنامه سکو دانش همچنان برقرار است.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنن، جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن، کتاب الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اونس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما، چه خواهد شد در جامعه ما.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در خدمت شما هستیم. این 35مین نمایشگاه هست که داره برگزار میشه و رادیو ورزش در قالب ویژه برنامه سکوی دانش از محل مصلی امام خمینی رحمت الله علیه خدمت شماست. خب ما هر روز تا 29 اردیبهشت دیگه عرض کردم روز پایانی نمایشگاه ساعت 14 تا 15 خدمت شما هستیم و سعی می‌کنیم بخش‌های متنوعی رو تقدیم حضورتون کنیم. از روز گذشته که برنامه رو آغاز کردیم، یکی از همکاران بسیار عزیزمون در کنار ما هست، سکو خانم معصومه کیانی، که به روز گذشته باشون ارتباط برقرار کردیم، اما امروز باز از حال هوای نمایشگاه سرکار خانم کیانی برای ما یک گزارش رو آماده کردم، با هم میشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
دوستان خوبم، شنوندگان عزیز، از نمایشگاه کتاب با شما صحبت میکنم که در مصلی تهران مثل سال گذشته در حال برگزاری هست و خیلی از مردم هم اومدن و استقبال کردن. میخوام صحبت بکنم با یکی از ناشرانی که سال گذشته هم در نمایشگاه کتاب حضور داشتن، انتشارات گلگشت، آقای مشالله سفری. بهتون سلام میکنم، وقتتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر. خدمت شنونده عزیزم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. آقای سفری، بهمون بگید در مورد کارهای امسالتون، تألیفی هم داشتیم.
امسال ما دو عنوان تألیفی اضافه کردیم و طبق قولایی که سال پیش هم داده بودیم به دوستان، تلاش میکنیم که به نویسندگان داخلی بیشتر بها بدیم ایشالله از امسال به بعد. دو تا کتاب نوشتیم، یکیش به عنوان رازهای دوبلین هست که آقای رستمزاده، جواد رستمزاده نوشتن. کتاب رازهای دوبلین در مورد دوران میروسلاو بلاژویچ در ایرانه، اون دوران، اون مقطعی که ما نتونستیم به جام جهانی بریم و جنجال‌ها و قصه ها و داستان هایی که اطراف تیم بود و با همکاری برانکو ایوانکوویچ و آقای چلنگر مترجم معروفشون کتاب رو تألیف کردن. کار خوبی از آب در اومده، امیدوارم استقبال خوبی ازش بشه. کار دوممون هم به نام چرا همیشه میبازیم که کار تألیفی این کتاب هم یک تحلیل روانشناسی جامعه شناسی از دلایل و حالا تحلیل و روایات 50 سال ناکامی تیم ملی ما توی جام ملت‌های آسیا که آخرش هم همین سال گذشته بود، اونم آقای مهارستان یادگاری نوشته که اونم پیشنهاد میکنم بخونن، کار جذابیه. کار ترجمه هم دو کتاب ترجمه داریم اگه اشتباه نکنم، یکیش ترجمهش برای خودم کتاب زیلانه که فکر میکنم بهترین کتابی در مورد این افسانه فرانسوی که تو بازار جهانی وجود داره رو ما رسونیم به نمایشگاه.
فکر کنم خیلی هم مشتری داشته باشه.
طبیعتاً زیدان همیشه مشتری خودش داره. کتاب دوممون واژگونی هرمه، کتاب خیلی مفصلیه که نویسنده جاناتان ویلسون، یکی از بزرگترین تحلیلی نویسای جهانه که یه تاریخچه از شکل‌گیری تاکتیک‌های فوتباله که به صورت اون هم به صورت جامعه شناسی بیان کرده، خیلی کتاب جذابیه.
خیلی هم خوبه و من یه سری کتابا رو میبینم که مثلا مثل معجزه ذهن که دیده بودم، خیلی از روانشناسا تبلیغ میکنن و توصیه میکنن به ورزشکارا مخصوصا که کتاب رو حتما مطالعه بکنن، ولی به نظرم میاد یه جورایی اگر که بهش بیشتر پرداخته میشد شاید برای ما مخاطبی که ورزش حرفه‌ای رو دنبال میکنیم هم قابل استفاده باشه، چون روانشناسی، تحلیل روانشناسی راجع به ذهن که چقدر تاثیر میذاره روی عملکرد ورزشکارا. ارزیابی شما چیه؟
دقیقاً همینطوره. ما یکی از مشکلات اساسی کلا بازار کتاب، حالا نه تنها نه فقط کتابای ما که حالا موضوع ادبیات ورزشی و روانشناسی ورزشی داره، اینه که ما ویترین خاصی برای معرفی کتاب‌ها نداریم و بهشون پرداخته نمیشه. ما خودمون یه کتاب جدید دیگه هم داریم که جالبه بگم، آرنولد شوارزنگر نوشته، بدنساز هنرپیشه معروف، و اون هم ترجمه خودم متا یه چند ماهی هست که وارد بازار شده. اون هم دقیقاً این حالت روانشناسی موفقیت، خیلی کتاب جذابیه، یه جوری تو رده بندی روانشناسی موفقیت قرار میگیره، مثل همین کتاب معجزه ذهن که در موردش صحبت کردید. و اینا برای اصلا به نظر من کاربرد اصلیشون برای زندگی عادی عمومی آدم، مثلا لزوما شما نیازی نیست ورزشکار باشید که اینا رو بخونید، یا مثلا علاقه بدنسازی یا حالا موفقیت تو المپیک داشته باشید که بخواید کتابا رو مطالعه بکنید. نکاتی دارن همه کتاب ها که قطعا به درد زندگی روزمره هم میخوره، و جذابیتش اینه که مستنده، یعنی خبری از شعار دادن نیست. اون ورزشکار، اون آدم موفق، من این کارو کردم به این جایگاه رسیدم، شما یک دوامش هم انجام بدین احتمالاً در زندگی روزمره تون آدم موفق تری خواهید.
مثلا همینطوره. و سوال آخر من، نمایشگاه امسال چطور میبینید؟
والا امیدوارم خوب باشه، حالا همه دارن در حال نهایی کردن قرفه ها و کاراشونن، امیدوارم اگه تبلیغاتش یه مقداری وسیع‌تر باشه تو سطح شهر و توی رسانه‌ها، اونجا هم از پارسال بهتر باشه. البته خب این مقداری هم قیمت کتاب‌ها به اجبار مثل همه چی رفته بالاتر و خب شرایط اقتصادی هم آنچنان مساعد نیست، ولی امیدوارم که استقبال خوب باشه، مردم از کتاب‌ها استقبال بکنن، خرید بکنن، مطالعه بکنن. کلن کتاب خوندن جای دوری نمیره، در نهایت به نفع خود آدم هم میشه.
دقیقاً همینطوره. اگه هر چقدر ما سرمایه گذاری بکنیم، کتاب مطالعه بکنیم، برای خودمون خیلی خوبه در آینده، و چه در حرفه و کاری که انجام میدیم چه در موارد دیگه‌ای که در زندگی باهاش مواجه میشیم خیلی کمکمون میکنه.
دقیقاً همینطوره. و حتی من که اعتقاد دارم واقعا مطالعه کتاب شما رو ممکن میتونه به یک سطحی در بلند مدت برسونه که حتی مشکلات اقتصادیتون هم حل کنه، چه برسه مشکلات پیش پا افتاده تر و ساده تر.
بله، این روزا ما خیلی میبینیم که دارن تبلیغات زیادی میکنن، کتاب های نوشته میشه در مورد در واقع موارد اقتصادی، چجوری مدیریت اقتصادی بکنیم، درآمدزایی داشته باشیم، و اگه در مورد ورزش هم اینجور تبلیغ بشه و مردم استفاده بکنن، قطعا ما به سلامت جامعهمون خیلی میتونیم کمک کنیم. متشکرم از شما.
ممنون، متشکرم از زحمتی که کشیدین. امیدوارم که دوستانو ببینیم توی نمایشگاه و مستعد باشیم لذت ببریم. خیلی ممنونم، روزتون بخیر.
متشکرم، روز شما بخیر باشه. ممنون از شما شنوندگان عزیز، همراه ما باشید.
تشکر میکنم از سرکار خانم کیانی همکار عزیزمون که این بخش گزارشی رو تقدیم حضورتون کردم. انشالله که توی روزهای آینده هم خدمتشون خواهیم بود. اما اجازه بدید که در حوزه کتابای ورزشی مطلبی رو خدمتون عرض کنم، در خصوص کتابای ورزشی که در دوره‌های مختلف نمایشگاه کتاب و از جمله این دوره عرضه شده، عمدتاً با چند حوزه روبرو میشیم. یکی مربوط به کتابای ورزشی عمومیه که اطلاعات کلی درباره ورزش کردن و فواید اون رو دارن و ورزش‌هایی رو ارائه میدن که همه میتونن به راحتی بهش بپردازن. برخی کتاب‌ها هم به صورت تخصصی به رشته خاصی مربوط میشه. کتاب‌هایی هم در خصوص نرمش‌ها و انواع حرکات ورزشی هستن، اما به طور کلی کتاب‌ها یا ورزشی عمومی هستن یا درسی دانشگاهی. در میون ناشران هم چند ناشر تمرکز خودشونو بر انتشار کتاب‌های ورزشی دانشگاهی قرار دادن و سال‌هاست که در این زمینه دارن فعالیت می‌کنن. اینم یه بخشی که در حوزه کتاب‌های ورزشی گفتم خدمتتون عرض کنم. دوستان عزیز، اجازه بدید که از وقت اندکی باقی مانده تا پایان برنامه امروز سکوی دانش استفاده کنیم، با مهمان بسیار عزیز دیگری همراهی کنیم. به هر حال از انتشارات تشریف آوردن، از ناشران عزیز ما هستند و ما رو در جریان چند کتاب ورزشی این انتشارات قرار خواهند داد. جناب آقای امیرحسین بختیاری مهمان عزیز این لحظه ما هستند. آقای بختیاری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه، همینطور مخاطب های شما.
درود بر شما.
من میدونم وقت کم هستش، سریع برم سر موضوع.
بله بفهمید. من میبینم سه تا کتاب رو خودتون آوردید، معرفی کنید دیگه کتاب ها رو.
سه تا کتاب انتخاب کردیم. یکیش هستش در واقع بیابانگردی در ایران،
دهاله.
هواشناسی کوهستان و آبشارهای ایران. در واقع ما هدفمون این هستش، این کتاب ها رو چاپ کردیم که با آگاهی سفر بکنن. کتاب هواشناسی کوهستان که اثر آقای محسن هاشمی نژاد هست، خب یه کتابیه که واقعا به درد کوهنوردا.
من یه پرانتز باز کنم، آقای هاشمی نژاد که اسمشون رو فهمیدید، ایشون جزه کسایی هستن که با برنامه کوهستان رادیو ورزش سالها در واقع همکاری دارن که حالا خوشحالیم اسمشون اینجا میشنویم. بفرمایید.
از فعالام هستم.
بله بسیار.
طبیعتا وقتی که ما به در واقع طبیعت میریم، یکی از چالش‌ها و شاید حوادثی که ما باهاش مواجه میشیم هواشناسی هست. یعنی بله. در واقع سوانحی که از این موضوع پیش میاد، اگر ما قبلش یه آگاهی داشته باشیم که خب پیش بینی هوا رو داشته باشیم،
بله.
به منطقه که میریم قاعدتا دوچار یک سری از مشکلات نمیشیم. یکی از مواردی که الان شاید مثلا باهاش مواجه باشیم بحث نقاب برفی هستش که در ارتفاعات و جایی که برف هست باهاش مواجه میشیم. یک بخشش زمانی که با رعد و برق مواجه میشیم، یا حتی بحث بارش های شدیدی که میتونه سیلاسا باشه.
درست.
بریم روی کتاب بعدی، آبشارهای ایران هستش. خب ما اگر قبل از سفرمون بدونیم این آبشار چقدر مسیر پیاده روی داره یا درجه سختیش چقدر هست، خب طبیعتاً با تجهیزات بهتری ما به اون منطقه میریم و راحت‌تر به مقصد میرسیم. که در کتاب آبشارهای ایران دقیقاً همین کارو کرده، یعنی به شما گفته که از کدوم روستاها رد میشین، کدوم جاده خاکی رو باید بری و چقدر مسافت پیاده روی داری.
یعنی تمام آبشارهای کشور رو سعی کردید شما تا جایی که امکان داره در این کتاب بگنجونید دیگه.
بله، ببینید ما 750 آبشار رو در واقع توی این کتاب لیست کردیم، ولی 350 تاشو کروکی دادیم و توضیح دادیم.
بله.
که به تایید خود تیم ایران شناسی رسیده.
بله.
وگرنه خب نقاط بکری هستن که آبشارهای متعدد دارن، ولی ما اون هایلایت ها رو آوردیم که در واقع مشخص تر باشه.
بله.
و کتاب بعدی هم بیابان
می کنم، نویسنده کتاب دوم رو هم
بله بله آقای مجید اسکندری هستن که بله. ایشون یه کتاب دیگه‌ای هم دارن به عنوان طبیعت گردی با گیاهان ایران.
بله.
که اتفاقا اون کتابم برای کوهنوردا خیلی جذابه، چون تو که بخوام با این گیاه ها آشنا بشم و اون کتاب جذابیتش اینه که بر اساس رنگ گل ها طراحی شده. شما درست. گل آبی میبینید، میبینید تو فصل آبی ها و ناخودآگاه همه گل های آبی کنارتونه و بهتون میگه این گل خوراکیه، سمی هستش. ولی خب داخل پرانتزم بگم خیلی لازم نیست ما همه چیزو بکنیم و بخوریم، بعضی وقتا بهتر فقط ازش لذت ببریم. دقیقاً. بعضی وقتا میری تو طبیعت میبینی اون گیاه خوراکی رو طوری میکنن که داره به خود گیاه آسیب میزنه و از ریشه دارن در واقع جداش میکنن که کاملا غیر اصولی هستش.
بله. و کتاب دیگر؟
کتاب بعدی بیابانگردی در ایران، نویسنده هاشون در واقع آقای ساسان سلوطی و خانم معصومه بابا نیانوری هستش.
بله.
این کتاب یه نگاه کلی به بیابانهای ایران داره، چون بیابان فقط بحث جغرافیاییش نیست، ما در اون جغرافیا هم پوشش گیاهی داریم و هم پوشش جانوری و از همه مهمتر حاشیه بیابان‌های ما اقوام و فرهنگ‌های کهنی زندگی می‌کنند. داخل این کتاب در واقع اومده به صورت کلی و مختصر اینها رو کامل توضیح داده که گیاه‌ها چی هستن، جانوران توی بیابان و از همه مهمتر اون اقوامی که داخل حاشیه بیابان‌ها زندگی می‌کنند.
هر دو عزیزی که به من نویسنده کتاب معرفی کردی طبیعتاً خودشون باید صحرانوردی چیزی باشن دیگه.
بله.
درسته؟
خودشون اون زمانی که
در واقع کاملی بد داشته باشن.
بله، در واقع یک زن و شوهری هستن که در واقع اینها توی اون زمان بیابان‌ها رو می‌رفتن، سفر می‌کردن و حاصل تجربیاتشون هست.
بله. خب خیلی ممنونم از شما جناب بختیاری که سه تا کتاب ورزشی رو که با حال هوای طبیعت و کوهستان بود به مخاطب عزیز رادیو ورزش معرفی کردید. اما سراغ یه سری سوالات اساسی هم بریم. به هر حال کتابی که تولید میشه، کتابی که به نشر میرسه، با یه هدف گذاری از سوی انتشارات اتفاق میفته و طبیعی است که میزان اقبال و میزان استقبال میتونه تو تصمیمات آتی هم تاثیرگذار باشه.
بله.
الان ارزیابیتون از نظر کتابای ورزشی چی است و خود انتشارات شما بجز این سه تا کتاب کلا چقدر به سمت سوی سوژه و موضوعی به اسم ورزش رفت؟
ببینید واقعیت اینه که ما سیاست کلی خود انتشارات ایران شناسی آگاهی دادن
بله،
هستش.
بله.
توی حوزه ورزش شاید بیشتر رو حوزه طبیعت‌گردی کار کردیم، ولی اگر نویسنده‌هایی باشن که کارهای تحقیقاتی کرده باشن روی این حوزه کاملا استقبال میکنیم که این کارها رو انجام بدیم، ولی خب بعد اون روند خودش که در واقع کتاب‌ها بررسی میشه در انتشارات انجام بشه.
بله. بحث دیگه در مورد قیمت هست. حالا من این سوال ثابت هم هست از همه عزیزان، با توجه به اینکه به هر حال اگر میخوایم فرهنگ کتابخانی افزایش پیدا کنه، گذشته از اون علاقه‌ای که مردم شاید ذاتاً به دانستن داشته باشن، به هر حال مسائل اقتصادی هم براشون حائز اهمیت است. به طور مثال این سه تا کتابی رو که معرفی فرمودید با چه قیمتی میتونه در واقع مخاطب ما که علاقه‌مند این حوزه هست بیاد مراجعه بکنه و خریداری کنه؟
من یه جور دیگه سوال شما رو جواب
خواهش
بدم.
میکنم بفهم.
اگر دوست داریم که جامعهمون پیشرفت کنه، اگر دوست داریم که آگاهی جامعهمون بره بالا، باید هزینه‌اش کنیم.
اینم این نکته.
پس نپرسیم در مورد قیمت
درسته،
کتاب.
درسته.
چرا میریم پیتزا
فروشی؟ اینم نکته قابل تعاملیه.
نه، چرا همه میگیم پول توی غذاست، پول توی شکمه؟ نه، پول توی فرهنگه. اگر من فرهنگ جامعهم بره بالا، همه چی درست میشه.
بله. خب اینم در واقع ایده کاملا قابل احترامه و یه زاویه جدیدی که ما و شنونده ما داده شد. در مورد امکاناتی که مسئولین محترم برگزاری جشنواره ببخشید نمایشگاه بین‌المللی کتاب در اختیار شما قرار دادن، نکته‌ای هست بر اون فضایی که بعد در اختیار شما قرار می‌گرفت، اون جانمایی غرفه‌ها، در این مورد هم رضایت دارید یا نکته‌ای یا درخواستی به صورت کلی دارید یا خیر؟
درخواستی که من اصلا ندارم، فقط بذارم با کارمون رو انجام بدیم، ولی خب 35 سال تجربه است و من باید شاهد 35 سال تجربه باشم.
بسیاری خیلی ممنونم جناب بختیاری از اینکه وقتتون رو ما دادید. آرزوی توفیق داریم و انشالله که مردم عزیز ضمن مراجعه به نمایشگاه از غرفه شما هم بازدید خواهند کرد. ممنونم
از برنامه شما.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
بهار ورزشی می آید. بعد از یه امتحان خیلی سخت تصمیم گرفتم برم کافه یکم با خودم خلوت کنم، یه قهوه بخورم و یکم به کارهایی که باید انجام بدم فکر رو براشون برنامه ریزی کنم. رسیدم کافه. یه گوشه دنجی پیدا کردم و یه اسپرسو سفارش دادم. آهنگ ملایمی داشت پخش می‌شد. از آرامشش داشتم لذت می‌بردم که یهو دیدم جمعیتی که داره وارد میشه. گفتم وای نه، دوباره تولد که صدای تلویزیونی کافه بلند شد. نه خیر، تولد نبود. بازی دو تا تیم فوتبال محبوب بود و کافه‌دار هم توی صفحه مجازیش همه مشتریاشو دعوت کرده بود که تشریف بیارن این کافه و با همدیگه از دیدن فوتبال لذت ببرن. منم از همه جا بی خبر اول عصبی شدم، ولی گفتم نه، آرامش خودتو حفظ کن و باهاشون همراهی کن. هر چقدر سعی کردم نتونستم اون حجم هیجان و پری خوندن واسه همدیگه رو بفهمم. یکی از دخترای اونجا فهمید که من واقعا از دست کار این کافه ناراحتم، چون یه سری کاغذهای کوچیک رنگی رنگی گذاشته بودن و از مشتری‌ها خواسته بودن که انتقادات و پیشنهادات خودشونا روش بنویسن. داشتم می‌نوشتم که شماهایی که می‌خواستین ورزشگاه آزادی رو بیارین توی این کافه، چرا از اول به مشتریاتون نگفتین؟ چرا اصلا ما آدیا رو اینجا راه دادین؟ داشتم با حرص تمام قرهامو می‌نوشتم که یهو یه دختری اومد پیشم و گفت تو هم مثل من فوتبال دوست نداری؟ گفتم تو هم خوشت نمیان؟ آخه داشتین با بقیه سر به سر هم میذاشتین. گفت آره، ولی الکی بود، من که چیزی از فوتبال سر در نمیارم. دیدم داداشم هی داره هرس میخوره. گفتم هرسشو بیشتر درارم، طرفدار تیم روبر بیش بشم. بهش گفتم خب تو که دوست نداری چرا اومدی؟ به نظر من دیدن دویدن 22 نفر دنبال یه توپ حتی برای علاقه منداشم بیفایده است، چه برسه برای کسی که علاقه نداره. خندید و گفت منم همچین فکری میکردم، ولی تازگی با یه کتابی آشنا شدم که داره دیدم و یه ذره عوض میکنه. پرسیدم چه کتابی؟ گفت چرا فوتبال مهم است، پله خودش نوشته. گفتم پله دیگه کیه؟ برام که توضیح داد یادم اومد اسمش رو از بابام و برادرام شنیدم. از یکی از برنامه‌های کاربردی کتاب همین کتاب آقای پله رو خریداری کردم. نثر خیلی جالبی داره، یه جوری نوشته که احساس میکنم خودم اونجا. یه پاراگرافش خیلی برام جذاب بود. حالا بعد از گل برزیل به شکلی دیوانوار در آن اتاق میچرخیدیم و جیغ میزدیم و از خوشحالی فریاد میکشیدیم. من 9 سال بیشتر نداشتم، ولی هرگز حس آن روز رو از یاد نخواهم برد. خوشحالی، غرور و فکر این که دو عشق بزرگم، یعنی فوتبال و برزیل که حالا بهترین تیم تمام جهان بود، برای به دست آوردن پیروزی متحد شدن. دو عشق بزرگم فوتبال. من حتی یه ذره به این فوتبال عشق ندارم. پدرم که حالا ناگهان دوباره بسیار جوان شده بود و با در آغوش کشیدن دوستانش و شادی ناشی از پیروزی برزیل بر رویاهای شکست خوردهش غلبه میکرد. من تقریبا این جمله رو دارم جلوی روی خودم میبینم. اینایی که تیمشون گل میزنن و یه جوری همدیگر رو بغل میکنن که انگار چه اتفاقی افتاده. این ماجرا تنها برای 19 دقیقه طول کشید. من شبیه میلیون ها برزیلی دیگر حالا باید یکی از درس های سخت زندگیم را میاموختم. در زندگی و البته فوتبال هیچ چیز قطعی نیست. قطعی نیست مگر اینکه سوت پایان بازی نواخته شده باشد. سوت پایان بازی این فوتبال هم خورد، ولی من هنوز نفهمیدم چرا باید کلی از وقتم رو بشینم و فوتبال ببینم و برای چیزی که هیچ نفعی به من نمیرسونه هرس بخورم. نمیدونم، شاید فوتبال ورزش درست من نیست.
بله، اینم بخشی بود که سرکار خانم محسن‌زاده همکار ارجمندمون به همت ایشون تقدیم حضورتون شد و حالا در طی روزهای آینده هم در برنامه سرکوی دانش این بخش رو خواهید شد. اما دوستان، تئودور پارکر، نظریه پرداز و متفکر قرن 19 هم میگه کتاب‌هایی میتونن بیشتر به شما کمک کنن که بیشتر شما رو به فکر کردن وادار کنن. سخت‌ترین راه و سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خوندنه. اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده متفکر اومده باشه همچون کشتی افکاری که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا میره. دوستان، در این سالها به خصوص بعد از گسترش استفاده از فضای مجازی، شمارگان کتاب‌هایی با موضوع ورزش کاهش یافته که البته در دیگر حوزه‌ها هم دیده میشه. خیلی از کتاب‌ها در 1000 نسخه و کمتر از اون چاپ میشن که هزینه تولید رو بالا میبره. ناشران دست به عصا حرکت میکنن و اگه کتاب‌هایی به فروش برسن، دوباره به تجدید چاپ اونا باز هم در شمارگان اندک اقدام میکنن. وقتی کتابی در شمارگان اندک چاپ بشه، طبعا مؤلف یا مترجم از نظر مالی عایدی چندانی نداره. ناشران کتابای ورزشی دانشگاهی رو هم با بررسی نیاز دانشگاه و دانشجویان در هر رشته منتشر میکنن که شمارگان این کتابها نیز در خور توجه نیست. با این همه ناشران کتاب‌های ورزشی با وجود محدودیت‌ها و تنگناهای ورزشی همچنان به کار خودشون ادامه میدن و نکته مثبت اینه که در سال‌های اخیر تعداد اونها افزایش پیدا کرده. افزایش دانشجویان تربیت بدنی و اینکه در بسیاری از دانشگاه‌ها دانشکده و یا گروه تربیت بدنی وجود داره، به رونق چاپ و انتشار کتاب‌های ورزشی دانشگاهی کمک کرده. دوستان عزیز، داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی دومین برنامه ویژه کتاب رادیو ورزش در قالب برنامه سکوی دانش که تقدیم حضورتون شد. روز اول از پخش رادیو ورزش امروز از محل مصلی امام خمینی رحمت الله علیه خدمت شما بودیم و انشالله این روند رو در همین محل تا پایان نمایشگاه، یعنی 29 اردیبهشت ما خواهیم داشت. خیلی هم ممنونم که وقت گذاشتید و در کنار ما بودید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا فردا و برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدارشون.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شما ایم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
موقعیت حمله خوب، فلوریان ویرتس، فریم پانک، فریم پانک داخل محوطه جریمه.
ورزشگاه بای آرنا میزبان جدال سرمیزاس.
فاصله توپ تا خط دروازه زیاده، یک زمین محکم زمینی و توی دروازه.
آیا یاران سردار آزمون راهی فینال خواهند شد یا شاگردان ژاوی آلونسو رکورد شکست ناپذیری خود را حفظ خواهند کرد؟
به دنبال توپ گریمالدو توپ رو دزدید داخل محوطه، 3-1 گل اول، گل برای لورکوزن. فلوریان ویرتز و الکس گریمالدو چه کرد؟
پخش زنده دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا، بایر لورکوزن آیس روم، پنجشنبه 20